این مثل لبنیات و مسائل از این دست. منتها در جریان از ابتدای کار که خب اون حراج 1400 در سال اولی که جهانگیری این کار رو کلید زد که خب خیلی فجیع بود، اصلا به یک شکل موج‌آسایی این ارز ریخته شد تو دست نور چشمی ها و هیچ نظارتی نشد، که خب یک سال که اصلا کاملا یک قریب حداقل 10 میلیارد دلار معلوم نشد اصلا کجا رفت. بعد که به اصطلاح نظامی برش حاکم شد و این حساب کتاب مایی حاکم شد، باز هم به شکل خود در لابلای لایه های مرحله تخصیص تا برسد، یعنی از اون زمانی که بناس این ارز به عنوان ارز تخصیصی به وارد کننده داده بشه، این نهادها کالای اساسی از اون بفرمایید که کشتی ها تخلیه بشه، انبارداری بشه و از بندر خارج بشه، اینها تو همه مراحل ما رانت رو ملاحظه میکنیم، تو همه مراحل پیرت رو ملاحظه میکنیم، دست دلال رو ملاحظه میکنیم، ابهامات و عدم شفافیت ها رو ملاحظه میکنیم. فلذا حالا توی بازدیدهای متعددی که بود، حتی بازدیدی که خود بنده از بندرگاه داشتم، این رو کاملا دیدیم، سامانه ها هم متصل و مرتبط نیست. لذا این نظری بود که کارشناسان داشتن که این حمایت به آخرین زنجیره، یعنی زنجیره مصرف کننده منتقل بشه و از حیث واردات ما به همون اصول اقتصاد آزاد دست وارد کننده را باز بگذاریم، به وفور نهاد را وارد بکنه و حمایتی اگر هست حمایت از مصرف کننده بشه. این چکیده ای از
خب الان آقای نقدعلی، داستان این است که حالا مشکلات و فضایی که داشته آقای زنگنه همکار شما در مجلس از نمایندگان محترم یه بحثی هم داشتن برای مجوز مجلس که آیا دولت این مجوز رو داره نداره و اساسا حالا نگاه مجلس به این چیه، خود دولت میتونه رسن وارد بشه، صاحب هست، یعنی که نهتان مجوز مجلس رو نیاز داره، ما ببینیم دیدگاه مجلس
بله چیه. خب چون که اساسا در بودجه 1400 بنا بود که این تصمیم گرفته بشه، یعنی در منتها دغدغه هایی که وجود داشت و به خاطر اینکه اثر تورمی و اثر روانی که ممکن بود بر بازار بگذاره، موجب شد که برای 6 ماه ما مجوز تخصیص از 1400 رو در بودجه بدیم. فلذا برای ادامه اون دولت به راحتی میتونه که بگه خب فعلا من مجوزی برای تخصیص سوبسید مربوطه رو ندارم و روند رو همون جوری که روند معقوله ادامه بده. منتهای مراتب الان خب یه سری زوایا نه تو بودجه خیلی شفاف نیست، خصوصا تو همین لایحه‌ای که دولت داده بود پیرامون ارتقاء میزان اون از دلاری که ما 8 میلیارد رو پیش بینی کرده بودیم، دولت در این لایحه 12 میلیارد 12 خورده میلیارد رو تقاضا داشت که خب حدود 4 خورده میلیارد اضافه بشه، که همین الانی که من با شما صحبت میکنم قریب 2 میلیاردش هزینه شده است، یعنی چیزی حدود 2.5 میلیارد دیگه برای هزینه کرد. و خب خود این لایحه 3 تا بند داشت، یک بندش برای کالاهای اساسی بود که اصلا موضوع هست از 4200 درش مطرح نبود و این از باید تخصیص داده میشد، که خب متاسفانه حالا فعلا به دلیل همین خوفی که موجود است برای آثار روانی که بر جامعه حاکم میکنه، فعلا این لایحه فوریتش رای نیاورده.
یه نکته، حالا من جسارت نمی کنم ولی بالاخره آدم باید فکر همه چیز و همه جا رو بکنه و حرف نگفته نذاره جوانب رو ببینه. بحث ارز بحث بسیار مهمیه دیگه.
بله.
رانت و فساد هم یه دغدغه‌ایه که بخصوص تو این مسائل میتونه ورود پیدا بکنه، کسانی که منافعی دارن فضایی میتونن داشته باشن. خب بحث دو فوریتش، یه فوریتش مسکوت مون توی مجلس، شائبه هایی ایجاد شد، تعارف نباید داشته باشیم. این دلیلش چی بود حاج آقا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا از این فوریه؟ چون مسئله مهمیه حتما.
ببینید از روزی که مطرح شده بود، میدونی که بنده از موافقین این لایحه بودم.
بله و... چون شما جز موافقین بودید من جسارت کردم و اجازه دادم که حالا
من اولین موافقی بودم که در این رابطه صحبت کردم. منتها این رو خدمت شما عرض بکنم که فارغ از فضای داخلی مجلس، از روزی که این مسئله مطرح شد از جای کشور دوستان با نمایندگان از جمله با بنده تماس گرفتن که با این لایحه موافقت نشود و آثار تورمیه خیلی ناگواری بر جامعه باقی بر میگذاره و این آثار قابل تحمل نیست. این چیزی بود که تحلیل خیلی از صاحبان نظر یا دغدغه مندان حالا بعضی‌ها شاید
دلیلشون چیه مثلا ما الان 4200 البته قبول دارم این یه شوک میده، یه سری از فرصت رو دوباره برای بعضی ایجاد میکنه که مثلا اون کاله که با 4200 میومده و قیمتش پایین بوده این بهونه رو داشته باشن که آقا 4200 رو برداشتم دیگه حالا من بهونه دارم. یعنی این یه چیز منطقیه.
دقیقاً همینه دیگه و عمدتا همکاران بنده در مجلس هم با همین استدلال فعلا این کار رو خدمت شما مصلحت نمیدونستن و حالا یه سری راهکارهایی رو برای این که ما بتوانیم اصلا خیلی ضرورت به این که با یک یعنی با یه راهکارهای مثلا غیر رسمی کار را ورود پیدا بکنه دولت و میتواند بدون اینکه اون آثار منفی را بگذاره این کار را با استیل ملایمی پیش ببره که دوستان بیشتر نظرشون روی اون مسیر بودن.
خیلی انشالله، خیلی متشکرم از تو جتازستان محمد تقی نقدلی.
البته من یه چیز رو گوشزد بکنم اگه فرصت در حد سی
خیلی کوتاه بفند
و اون این که نظر بنده این بود که این موضوع فوریت اگر می آمد در مجلس یه مقداری مسئله چکش کاری می شد برای تبیین و شفاف سازی و روشن شدن ذهن توده مردم هم خیلی مثبت می بود چون ما بنا نداشیم که همون ابتدای کار سر بسته و در بسته لایحه را تصویب بکنیم من تا دیگه هرچه بود گذشت.
خیلی متشکرم از شما، با شما خدا حافظ می‌کنم.
خدا
نگهدار. سوال پیامکی رو یه بار دیگه بهش توجه کنیم. دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی چیه؟ یک، به کاهش قیمت‌ها کمک میکنه. دو، بازار دلالان رو گرم میکنه. 3010-35 سوال پیامکی ماست. اظهار نظر بفرمایید ببینیم که به کجا میرسه.
با سخنگویان
۳۱۰ سامانه پیامکی ماست. بریم به سراغ وزارت نیرو، وزارت عریض و طویل نیرو با بخش و ادارات و شرکت‌های متنوعی که زیر مجموعه خودش داره. ببینیم که برنامه وزارت نیرو خیلی هم پر سر صدا بوده دیگه. این وزارت خانه تابستون مسائل برق و اینها خب نکاتی بود که دوستان، حالا دولت که عوض شد قول‌هایی داد، آقای مهرابی هم کنترل کردن و اینها. بریم به سراغ آقای علی اکبر کاظمی، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو که اولین ارتباطشون هم هست حالا در دوره تصدی روابط عمومی وزارت نیرو. درود بر شما، شبتون بخیر آقای کاظمی عزیز.
سلام عرض می‌کنم جناب ایش ایران، همینطور خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
خیلی مخلصیم، خدمت از ماست. خدمت شما عرضه بدارم که بالاخره وزارت نیرو وزارتی است که خدماتی رو داره ارائه میده که خدماتش بالاخره حیاتیه، یعنی تعارفی هم وجود نداره. دیدیم مشکلاتی که در قحطی‌های تابستون و اینها بود، خودش مسئله ساز شد. الان هم که بحثی که وزارت نیرو چالش جدی نه تنها برای وزارتخونه است بلکه برای کل کشور یک دغدغه مهمه، بحث کمبود آبه که گویا به نسبت سال گذشته من آمار رو نگاه میکنم بین 40-45% ما به نسبت سطحمون کمتر از اندوخته سال گذشته است. بریم برنامه وزارت نیرو از زبان شما بشنویم، من اطاله کلام نکنم، در خدمت.
خواهش میکنم جناب شیران، عرض کنم خدمتون که بیان برنامه های وزارت نیرو و اصلا صحبت کردن در حوزه انرژی و آب بسیار مفصل هست. من میخوام تو این فرصت راجع به حوزه برق یک کمی صحبت بکنم راجع به بحث انرژی برق. حوزه انرژی حوزه بسیار مهمی است که مردم آگاهی کمی از کم و کیف اون دارن و این پایین بودن آگاهی از کم و کیفش، تولیدش، انتقال، عرض کنم خدمت، تبدیل، استخراج، باعث میشه که مردم ندونن که چی دارن مصرف میکنن، چگونه به دستشون رسیده. و عرض کنم خدمتون که شاید اگر این آگاهی به وجود بیاد و واقعیت های این حوزه انرژی رو مردم بدونن، در مصرف کردن اون بسیار مراعات میکنن. خدمتون عرض کنم که ما در حوزه برق تبدیل انرژی داریم، یعنی انرژی فسیلی رو تبدیل میکنیم به انرژی
الکتریکی،
الکتریسیته، بله تبدیل میکنیم و چیزی تولید نمیشه، بلکه انرژی از یک حوزه به حوزه دیگه تبدیل میشه. و تقریبا میشه گفت که به ازای هر یک متر مکعب گاز 3 کیلووات برق تولید میشه. و خدمتتون عرض کنم که چنانچه بخوایم قیمت واقعی گاز رو حساب بکنیم، در الان در دنیا گاز رو از ما اگر بخوام بخرن 25 سنت تقریبا میخرن. حالا کمترین مقدارش در دورهای مختلف 10 سنت بوده که میشه چیزی در حدود مثلا 2700 تومان. و این گاز تقریبا میشه گفت با یه قیمت ناچیز که باید بگم که نزدیک به مجانی تحویل نیروگاه ها میشه. یعنی این مرحله اولی هست که ما به حوزه برق داریم یارانه میدیم.
درست.
و بعد این برق توی نیروگاه یک فرایند روش انجام میشه. نیروگاه هایی که با سرمایه گذاری خیلی بالا ساخته شدن و تحلیل، عرض کنم خدمتون که مردم، میشه هر کیلوواتی 80 تومن یا 100 تومن. فرض کنیم هر متر مکعب گازی که 3 کیلووات برق تولید شده، چیزی حدود 270 تومن تا مثلا حلوش 300 تومن فروخته میشه به مردم. البته الان 80 تومنه و مبلغ خیلی خیلی ناچیزی، نزدیک به 1/10، 1/15 قیمت گازش. فقط
من فقط آقای کاظمی خیلی وقتمون دیگه داره محدود میشه.
بله بله، من اینو می‌خواستم
خیلی سریع بگم. من می‌خوام هفتگی برنامه‌ریزی کنیم خدمت شما باشه.
بله بله، من اینو این واکاوی در این حوزه خیلی کمک میکنه هم به شما هم به شنوندگان عزیز که بدونن چه اتفاقی داره میفته. در اصل این یارانه‌ای که به مردم داده میشه از جیب خودشون هست.
درسته،
کاملا. یعنی سرمایه‌های این مملکت داره می‌سوزه و به قول معروف میگن اگه یک جایی دارن یه چیز مجانی به شما میدن، ارزون به شما میدن، بدون از یک جایی دیگه دارن
داستانی داره.
بله بله بله. و این واقعیتیه. یعنی
خیلی متشکرم.
و طبق جناب آقای شیران، آماری که ما داریم 85% مردم طبق الگو مصرف میکنن، یعنی زیر الگو هستن وقت از این یارانه برخوردارن.
بله.
و 15% از مردم بالای الگوی مصرف دارن استفاده میکنن.
انشالله که توجه بکنم بالاخره همه هموطن بتونن استفاده.
حالا نکته قابل توجه
وقت نداریم های کاظمی، شرمنده شما هستم.
من 10 دقیقه به من گفتم وقت هست.
والا این چیزی که ما الان حساب کتاب کردیم. حالا نه، دوستانم اگر گفتن شرط این نیست که به قول معروف خود نکره متصدی کنیم، ولی من این قول به شما میدم که آقای کاظمی اینو این قول به شما میدیم که ما هر هفته بتونیم خدمت شما باشیم و عرضم به حضور شما به توالی متناسب با حالا امروز مثلا در مورد برقود روزهای هفته های آینده بتونیم در مورد موارد مختلف صحبت کنیم. ویژه من اینو خودم تضمین میکنم.
خیر، من در خدمتتون هستم. البته راجع به حرفای زیادی مونده که
ایشالا که فرصت های آینده به طور استفاده کنید. یه ذره چرتکه دوستان اشتباه بود، حقیقت شو بگم دیگه. خیلی متشکرم با شما با نصیب کنم. آقای کاظمی هستی، استفاده نگهتون. 3035 سامانه پیامکی ما بوده. سوال پرسیدیم دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه‌کشی چیه؟ به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کنه؟ گزینه 1 2 بازار دلالان رو گرم می‌کنه. 0936070 گفتن ما تنها کشوری هستیم که تو جهان که خودرو برای مردم ایران به خاطر مافیای انحصار 40 ساله خودرو به یک بحران تبدیل کرده. خود مسئولان نه تحریم، نه ترامپ، نه دشمن، نه نفوذی این کارو کرده. کجای جان مردمشون رو از خودروی روز با تعرفه خوب محروم کردن به خاطر منافع عده‌ای. 0922 93 43 گفتن ما مردم از شما یه خواهش داریم، لطفا به این دو انحصارخواه نگید خودروساز. این دو انحصار طلب همه کار کردن جز خودروسازی. مثلا کم نیست، بانکداری کردن، باشگاهداری کردن، بنگاهداری کردن، شرکتداری کردن، ساخت و ساز خارج کشور با پول بیت المال انجام دادن. اسم اینا کجاشون خودروسازه؟ و کلی حالا داستان و بحث و اینها. یه موسیقی بشنویم برگردیم. خب خدمت شما عرض کنم که یک طرحی با عنوان طرح مصوب مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. مزایا و معایبش محل بحثه. ما یه بخش جدید رو انداختیم، مناظره. دعوت میکنیم از دوستان موافق و مخالف بیان در این مورد صحبت کنن. مخالف این طرح آقای دکتر حسین رضوی پور هستن، حالا که ما باشون ارتباط داریم، مدیر پژوهشگاه سازمان اداری استخدامی کشور. آقای دکتر رضوی پور سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و موافق
من سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری استخدامی هستم، حالا عنوان رو ببخشید سرطان.
آها دوستان، این چیزی که برای من نوشتن، البته دیگه حالا کار شما تخصص این حوزه دقیق تری میشه دیگه نسبت به موضوع. آقای مهرداد ویسکرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم به عنوان موافق با ما هستن. آقا سلام، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و همه شنوندگان و دوست عزیزمونم که تشریف دارن.
بسیار خوب. ما چون من میخوام دقیق زمان رو نگه دارم و موافق و مخالف به اندازه کافی و اونجوری که حق دوست دیگری زایه نشه در خدمتشون باشیم، از موافق شروع بکنیم. آقای ویسکرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس هستید، برای ما شما شروع بفرمایید توضیحاتتون و دلایل موافقتتون با این طرح. زمان شما آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسه مدیریت تعارض منافع یه بحثی است که هم مبنای عقلی داره هم مبنای شرعی داره و شاید بگیم حتی جزء میشه یه طوری بدیهی حسابش کرد، از این جهت که بر طبق تجربیات هم پشتوانه تجربی داره. از نظر عقلی خب انسان اگر در جایگاهی قرار بگیره و یک شرایطی نباشه که براش حد و مرزی قائل بشه، امکان لغزشش هست. تعبیر دینی ما هم اینه که کلا ان الانسان لیت خا ان را استغنا. تجربه هم خب میبینید دیگه، اینقدر این جدی شده که مردم یه حساسیت مضاعفی نسبت به این قضیه پیدا کردن. در نقاط دیگر دنیا هم همینطوره، یعنی طب انسان اینجوری اگر در یک موقعیتی قرار بگیره و شرایطی براش قرار ندن، امکان ما نمیگیم حتما اینطور میشه، ولی اقتضای لغزیدن و ترجیح منافع شخصی و خانوادگی و قبیله‌ای و ارشد یا حزبی خودش رو بر دیگران میده. این به لحاظ مبنایی به نظر من خیلی بعید میدونم کسی مخالف این قضیه باشه. حالا تو کل کشورهای دنیا هم برای این برحال نشستن و طبق فرهنگ و قانون و چارچوب کشور خودشون یه تعریف هایی قائل شدن که افراد در جایگاهشون سوء استفاده نکنن. من به نظرم مبنا اینه و اصل مبنا رو فکر نمی کنم خیلی کسی روش حرف داشته باشه. حالا اگر دوستمون روی این حرف دارن که من در خدمتتونم.
شما دقیقاً 1:55 ما خدمت شما بودیم. بریم به سراغ آقای دکتر رضوی پور، همین اندازه 1:55 در خدمت شما هستیم به عنوان مخالف در خدمت.
بنده اولا لازم میدونم، حالا این شاید جلوی در واقع جزء زمان من به حساب نیاره دیگه، تشکره، این تشکر جدای از
از این لحظه بفهمید
تشکر میکنم از آقای ویس کرمی روی موضوعات مختلفی من جمله این بحث و بحث گزینش و موضوعاتی از این دست. ایشون ورودهای خوبی داشتن، من مطالبشون رو دنبال میکنم و موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌هایشون هم دنبال میکنم و از اینکه بتوانیم کمکی بکنیم به پیشبرد اصلاح امور استقبال میکنیم و خوشحال میشیم بیشتر در خدمت ایشون باشیم. منتها نکته که این وسط وجود داره، همونطور که ایشون فهمیدن، ما با کلیت بحث مدیریت تعارض و منافع کاملا موافقیم. اصلا نه فقط ما، فکر میکنم بسیاری دیگر از دوستانی که انتقادی دارن به طرح موجود با اصل قضیه هیچ زاویه‌ای ندارن و کاملا موافق ضرورت انجام این اصلاحات در چارچوب نظام حکمرانی کشور هستن. منتها مسئله‌ای که این وسط وجود داره اینه که طرحی که ارائه شد به مجلس ضعف‌های جدی داره و فکر میکنم نمایندگان محترم هم با پذیرفتن دوشعوری شدن بررسی طرح و ارجاع مجددش به کمیسیون برای بازنگری اساسی تایید میکنن که این طرح نیازمند بازنگری جدی هست. مهمترین ویژگی هایی که موجب میشه ما انتظار بازنگری در این طرح رو داشته باشیم، یکی این هست که این طرح در واقع با یک نگاه یکسانی به بخش های مختلف اجرایی کشور نگاه کرده و یک چارچوب واحدی رو برای مدیریت تعارض منافع در بخش‌های مختلف حکمرانی ارائه داده، در حالی که همین آیه ویس کرمی بزرگوار اشاره کردن به تجربیات کشورهای دیگه. معمولا در بسیاری از کشورهایی که چارچوب‌های موفقی برای مدیریت تعارض منافع داشتن، در واقع یک چارچوب کلی حاکم شده و این امکان رو داده که یک مرجعی که فراقوهی هم معمولا هست تعیین بکنه برای مشاغل مختلف و پست‌های کلیدی چه چارچوب‌هایی از تعارض و منافع محتمل هست و برای هر کدوم چهارچوب پیشنهادی تدوین بکنن برای در واقع مدیریت تعارض و منافع. اصل مسئله اینه که یکسان نگاه کردن به همه مشاغل و همه پست‌ها و موقعیت‌های تعارض و منافع هر کدوم از اونها میتونه آسیب‌زا باشه و آسیب‌هاش بعضن از فوایدش ممکن هست که بیشتر باشه. لذا ما نیازمند یه چارچوب نسبتاً منعطفی هستیم که بتونه موقعیت‌های تعارض و منافع رو بر اساس موقعیت‌های مختلف شغلی و پست‌های حساس و کلیدی تعریف بکنه، در کنارش چارچوب‌هایی برای آموزش، برای اخذ تضامین لازم از مدیران در بعد شروع خدمتشون و در واقع مصداق‌های از این دست پیاده بکنه. تجربه‌ای که در بسیاری از کشورها در قالب سازمان‌های اخلاق حرفه‌ای اتفاق افتاده، یعنی یه سازمان اخلاق حرفه‌ای ایجاد شده، اون سازمان به صورت فراقوه‌ای اداره میشه و اون سازمان اخلاق حرفه‌ای تدوین میکنه برای هر موقعیت شغلی چه موقعیت‌های تعارض منافعی وجود داره و برای هر کدوم آموزش‌های لازم و تضامین لازم رو هم اتخاذ میکنه.
شما 1:26 بیشتر از اون 1:55 صحبت کردین، وقت رو من گذاشتم چون بالاخره بحث باید شکل بگیره. منتها منظور میکنیم برای آقای ویس کرمی هم که بتونن ازش استفاده کنن. آقای ویس کرمی، استدلال آقای دکتر رضوی پور رو شنیدید، نظر شما چیه قربان؟
خواهش میکنم. من از ابراز لطف ایشون و بزرگوارشون تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که بالاخره یه نفرم حالا تیم مملکت ما رو قبول در بحث زنده باشید. از شبت خوشبختانه ما به یه همفکری خوبی داریم میرسیم با دوستان سازمان استخدامی کشور و الحمدلله دوستانی هم که جدید اومدن دوستان انقلابی و متدینی هستن و من چند بارم که زیارتشون کردیم، فکر میکنم میتونیم و
به هم دیگه به لحاظ فکری تعامل داشته باشیم بشه تصمیم خوبی گرفت. در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان که متاسفانه تو مجلس رد شد، یکی از اشکالاتی که پیش اومد همین بود که مدل نوشتن تر طوری بود که نهایتا نماینده ها رو ترسون، اینجوری از کنن یه طوری اینقدر وارد جزئیات شده بود و حتی مواردی سنجه خیلی دقیقی وجود نداشت که این کار انجام بشه که حتی رأی خیلی پایینی آورد، زیر 100 رأی آورد، با اینکه خیلی فضای روانی جامعه به نفع تصویبش بود. ولی تو بحث تعارض منافع ما اتفاقی نگرانی داشتیم که بازم این فضا ذهنیت که نمایندگان دارن، حالا خود من با عنوان موافق اینجا صحبت کردم، اونجا استان در نیامد. ببینید در این که این یکی دو بار هم معمولا روال طرح اینه، این طرح میه توی کمیسیون، بعد تو کمیسیون یه کارهای روش میشه، طرح حضور پیدا میکنه، بعد 10 روز بارگذاری میشه، میاد توی سهر بعد از کمیسیون. این واقعا قبلش اشکالاتش هم خیلی بیشتر بود، الان هم اشکالات جدی داره. بحث ما سر این بود که کلیات رأی، چون قرار بود که یه شوری باشه، منم خودم شخصا با بحث دو شوری بودنش موافق بودم. مثلا در بحث هدیه یه طوری نوشتن که شما اگه خودکارم یه نفر به شما هدیه بده از یه جایی، مثلا فرض کنید که
یه همایش رفتی مثلا جلو در دادن، این الان میشه محل بحث.
آره دیگه، یعنی ما هم تو جزئیات اتفاقا تو فلسفش به نظرم کسی حرفی نداره، در وقوعش که تعارض منافع وجود داشته، دارد و خواهد داشت، کسی حرفی نداره. برمیگرده به جزئیات، یعنی دقیقاً ما اینجا به یه نقطه میرسیم و اون اینه که باید توی کمیسیون اجتماعی، یکی از دلایلی هم که ما دفاع کردیم بره کمیسیون دوباره به خاطر همین بود که خود ما هم متوجه این اشکالا شده بودیم که اشکالاتی وجود داره. حالا میشه اگر دوستان طرحی پیشنهادی دارن به صورت شفاف در جلسات کمیسیون حضور پیدا کنن و به صورت عملیاتی و به صورت حالا به قول فرنگی ها به صورت فرگماتیک، یعنی قشنگ عملیاتی و اجرایی بگن که دقیقا میخوان چی کار بکنن. یعنی خود دولت باید این کار رو میکرد، باید لایحه‌ای قبلا میآورد این کار رو انجام میداد، ولی چون دولت کوتاهی کرده، این مجلس هم یه فرصت استثنائیه، معلوم نیست دیگه مجال مثل پیش بیاد که اینقدر تو این مسائل بتونن شهامت داشته باشن و ورود پیدا کنن. خب میدونید نوع این طرح‌ها در مجالس گذشته یا مطرح نشده یا به شکست کشیده شده، به شکست انجام میده. از این جهت من قبول دارم که در جاهای مختلف خود منم پیشنهادهای متعددی روش گذاشته بودم، بازم راضی نبودم از نتیجه کار و ترس ما این بود که حالا با سهن با دو تا مخالف و موافق و یه چیزی حتی بعضی چیزا اشتباه رأی بیارن، ولی این که حالا واقعا سازمانی، خب تجربه های کشورهای دیگر رو هم من به نظرم باید دید، اما قانون گذار که قانون میذاره میتونه مقداری از این کار رو به لحاظ اجرایی به دولت واگذار کنه.
خیلی خوب،
یعنی در مصادیق ما میتونیم مصادیق رو به دولت بگیم، مثلا توی تر بگیم مصادیق رو فرض کنیم که دولت تعیین بکنه، اما تا قوه رو در بر میگیره.
بسیار خوب،
بعد اگه فراقوهی هم بشه دوباره این دور پیش میاد، یعنی دوباره اون فراقوهی رو کیت جلو تعارض منافعش رو بگیره، این دوباره مشکلی داره.
آقای دکتر رضوی پور، خیلی سریع بریم به سراغ شما، در خدمت شما هستیم، کلام پایانی دیگه میشه فکر کنم تون دیگه زمان نداره.
ارزم خدمت شما که اولا این نکته رو عرض بکنم که سازمان اداری استخدامی و به طور خاص مرکز مطالعات سازمان که بنده اونجا در خدمت دوستان هستم تمام قد برای تدوین هر طرح جایگزین یا هر چارچوب جایگزینی در خدمت دوستان هستیم. ضمن اینکه مجموعه های مردم نهاد زیادی هم هستن که روی این موضوع فعالیت کردن، به طور خاص اندیشکده شفافیت برای ایران. فکر میکنم درفت اولیه این طرح هم اصلا توسط اندیشکده شفافیت برای ایران تهیه شده بود. خود دوستان هم اونجا معتقد بودن که باید حتما در چارچوبش اصلاح بشه. یه نکته ای هم عقبه این داستان، من اجازه بدید به این موضوع اشاره بکنم که مجلس محترم به دلیل اینکه شفافیت آرا رأی نیاوردن مجلس، به نوعی شاید با یه شتاب زدگی داره در خصوص در واقع این طرح مدیریت تعارض منافع ورود میکنه و شاید این هم متأثر از اون انتظاراتی باشه که در حوزه شفافیت آرا وجود داشت و به نتیجه نرسید. نتیجه این ورود شتاب زده اینه که خب قبلا لایحه‌ای تهیه شده در دولت و اون لایحه در حال بازنگری هست که مجددا ارائه بشه.
سپاسگزارم.
کار کارشناسی داره به خاطر